صفحه 25. آنها تحت تأثیر نیروهایی از درون هستند که شاید خودشان هم آگاهی نداشته باشند. یک فرضیه این است که انسانها یک حافظه ژنتیکی دارند، یک نوع هوشیاری که از قرنها پیش به ارث رسیده است، و این مسئله حسابداری را که در حومه شهر یک زندگی آرام را می‌گذراند به تمام فامیل‌هایی که تا حالا داشته است، یعنی فامیل‌های مردمان نخستین که برمی‌گردد به هزاران سال پیش، مرتبط می‌سازد. اینطور به نظر می‌رسد که مردها آن انگیزه‌های ناگهانی انسان‌های نخستین را برای دفاع به یاد می‌آورند که هرگز ضعفشان را نشان ندهند، همیشه خودشان را کنترل کنند و این اصل را هر روز از زندگیشان به طور ناآگاهانه اجرا کنند. چرا مردان صندلی‌های خاصی را در رستوران‌ها انتخاب می‌کنند؟ صفحه 25. سالها پیش تجربه‌ای مرا کاملا قانع کرد که حافظه ژنتیکی وجود دارد و آن زمانی بود که من با مردی رابطه داشتم که هم معلم بود و هم نویسنده. هر زمان که ما برای شام بیرون می رفتیم، توجه من به مسئله عجیبی جلب می شد. ما وارد رستوران می شدیم و پیشخدمت میز ما را به من نشان می داد و من بر روی صندلی که پیشخدمت برایم می کشید می نشستم. اگر صندلی من پشت به قسمت اعظم رستوران بود، دوست من صندلی دیگر را انتخاب می کرد. ولی اگر صندلی من طوری قرار گرفته بود که نشانگر منظره بهتری از رستوران بود، او احساس ناراحتی می کرد و از من می خواست که جاهای من را عوض کنیم. برای چند بار اول که این اتفاق افتاد، از نظر من مسئله ای نبود و جایم را عوض کردم. ولی یک بار که خیلی عصبانی شده بودم، او مجدداً از من خواست که جایم را عوض کنم. به او گفتم، نه، من این صندلی را می خواهم. تو همیشه مناظر قشنگ را تماشا می کنی و می توانی همه را ببینی. این دفعه من می خواهم این کار را بکنم. دوست من با بی‌میلی موافقت کرد و روی صندلی روبروی من پشت به رستوران نشست. ما غذای ما را سفارش دادیم و من شروع کردم به صحبت در مورد روزی که گذراندم و صحبت‌های کوتاه و اولیه دیگر. و همان موقع بود که متوجه شدم او چقدر معذب است. او آشکارا در جایش پیچ و تاب می‌خورد و ناراحت بود. از او پرسیدم چه شده است. در جواب گفت من واقعا دوست ندارم اینجا بنشینم. راحت نیستم. نمی‌توانم درک کنم نشستن روی آن صندلی چه اشکالی دارد. او توضیح داد اشکالی نمی‌بینم. احساس مسخره‌ای به من دست می‌دهد که اینجا در حالی که پشتم به دیگران است بنشینم. این مرا عصبانی می‌کند. برای چند ساعت بعدی ما فقط این مسئله بامزه و شاید مسخره را تجزیه و تحلیل کردیم و آنچه را کشف کردیم باعث حیرتمان شد. هرچند که این مرد قبلا فکرش را نکرده بود، متوجه شد که همیشه همینطور بوده است، چه در رستوران و چه در پارتی اینطور رفتار می‌کرده است. هرچند که عقل و منطق او می‌دانست که در هیچ کدام از آن وضعیت‌ها خطری تهدیدش نمی‌کرد، اما با این وجود احساس امنیت نمی‌کرد و نشستن به جهت دیگر چیزی برخلاف میل یا احساس درونیش بود و چیزی که او نیز از آن آگاه نبود. یعنی ناخودآگاهانه این کار را می‌کرد. همین چیز باعث می‌شد که حتی فکر این را هم نکند که طوری بنشیند که پشتش به دیگران باشد. این طور به نظر می رسید که او به ندایی از درون گوش می داد که به او اخطار می کرد که مواظب باش، حواست جمع باشد. این مرد کسی نبود که شما او را ذاتاً غیرتی بنامید. او خیلی آرام و صمیمی بود. او تأکید کرد که هیچگاه از طریق پدرش و یا ارتش آموزش ندیده بود که مدافعانه بنشیند و تا زمانی که من به او اشاره نکرده بودم او نمی دانست که چنین کاری را انجام می دهد. ما توضیح دیگری برای این مسئله جز فرضیه حافظه ژنتیکی پیدا نکردیم. او می‌دانست نباید پشت به در ورودی غار بکند. از آن زمان تا به حال من از مردهای مختلفی راجع به این مسئله پرسیدم و اکثرا گفتند که دوست دارند که رو به مردم و آن محل بنشینند و دوست ندارند پشتشان به آنها باشد. محض تفریح و خنده شما هم می توانید راجع به این مسئله تحقیق کنید. البته اگر خواستید عملا مردی را ناراحت کنید، از او بخواهید که پشت به دیگران بنشیند و شما هم او را تماشا کنید که چگونه در جایش پیچ و تاب می خورد. چرا همیشه مردان بر زنان تسلط داشتند؟ صفحه 28. تا زمان کنترل زاد و ولد، نقش مردان و زنان به این صورت شناخته شده بود که زنها می توانند حامله شوند و بچه‌ای را به دنیا بیاورند، ولی مردان نمی توانند. بیایید به زندگی جک و جیل فلینستون از نزدیک نگاه کنیم که با هم شکار کرده و کار می کنند. اگر جیل نمیخواد کاملا تحت تسلط جک باشد، همون بهتر که با اون نزدیکی نکند. برای اینکه تا با اون نزدیکی کند، حامله خواهد شد و وضعیت برای او از بین خواهد رفت. به زودی سنگی خواهد شد و نمیتواند بدود. بعد او بچه‌ای خواهد داشت و بالاجبار باید از او مراقبت و پرستاری کند. و همین باعث خواهد شد که نتواند با جک بیرون رفته و غذا جمع‌آوری کند و زمانی که او صاحب 3 یا 4 فرزند شود کاملا متکی به جک می شود برای اینکه تمام وقتش صرف بچه داری و بزرگ کردن آنها می شود. همین موقع جک و تمام دوستان مذکرش دارنده قدرت مطلق و نهایی بر روی زنان می شوند و آن هم به یک دلیل، اینکه آنها پیدا می کنند، می کشند و گوشت را تقسیم می کنند و شکارچی که بیشتر می کشد رئیس می شود. اگر شما با این افراد خوب تا نکنید و قوانینشان را اجرا نکنید، ممکن است آنها تصمیم بگیرند که به شما گوشت ندهند و بنابراین شما می میرید. شاید به خاطر همین مسئله است که اکثر آقایان از اینکه خانمهایشان در خارج از خانه کار کنند اظهار ناراحتی می کنند و عصبی می شوند. طریقه کنترل نهایی زن به مخاطره می افتد زمانی که او می تواند گوشت خود را تامین کند. البته تا قرنها بعد که مردها دست از شکار کشیدند، زنها هنوز زندگیشان محدود به خانه و وظایف مادری و شوهرداری بود. مردها هنوز قدرت اقتصادی را در روابط خانوادگی زناشویی داشتند. به همین دلیل آنها زنها را کنترل می کردند. توضیح روانشناسی دلیل تسلط مردان بر زنان، صفحه 29. آیا تا به حال به این موضوع شک کرده اید؟ به اینکه مردی که با شما بدرفتاری می کند به طور مخفیانه به شما حسادت می کند و حتی وجود شما برای او یک اخطار محسوب می شود؟ خیلی از فرضیه ها توصیه می کنند که دلیل این مردان حسادت و ترس عمیقی بوده است که به قدرت سازندگی زنان داشتند. جسم زنان تغییراتی پیدا می کند که مردها نمی توانند درک کنند. به زنان توانایی های خاص ذاتی و سازندگی اعطا شده است که مردها ندارند و مهمتر از همه زنان می توانند باردار شده و بچه دار شوند و این مطمئنن یک شاهکار است. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا نیاز مردان را برای داشتن تسلط برون و تسخیر او بیشتر کنند. جدیدترین فرضیه در این مورد آن است که میل تسلط‌جویی مردان بر زنان از نیاز آنها به داشتن هویتی مستقل و جداگانه از زنان دارد و همین دلیل جدا شدن مردان از مادرانشان است. مادر اولین نمونه و ارتباط با جنس مؤنث برای یک پسر بچه است. او به وسیله مادرش جنس مؤنث را خواهد شناخت. ما تمام رفتارهای مخالفت جویانه را در پسرانی که به سن بلوغ میرسند دیده ایم. آنها نمیخواهند که به وسیله مادرهایشان بوسیده و یا لمس شوند. آنها حتی از مادرانشان متنفرند. نانسی چودرو نویسنده تکثیر مادر بودن اینگونه توضیح میدهد که به طور غریزی پسر سعی می کند که از مادرش دوری کرده و وابستگی شدیدی را که نسبت به مادرش در درون احساس می کند انکار کند. او این کار را با سرکوب کردن هرچه که از درون باعث می شود که احساس مؤنث بودن بکند و مهمتر آنکه به وسیله بی ارزش کردن، بدنام کردن هر آنچه که در دنیای بیرون مؤنث محسوب می شود، انجام می دهد. پسر کوچولوی شورشی درون مردها هنوز می خواهد ثابت کند که او مادرش نیست و به داشتن تسلط روی زنان ادامه می دهد تا به آنها بگوید شما حقیرتر از من هستید. ببینید از آنجایی که کنترل شما در دستان من است، من از شما بهتر هستم. من شما نیستم. بعداً در این کتاب برای شما توضیح خواهم داد که چگونه تمایل پسر کوچولو برای استقلال درونی از مادر هنوز هم در رفتار مردان بالغی که ما عاشقشان هستیم تظاهر می کند. چگونه مردان آموختند که برای عشق فرد نامناسبی باشند. صفحه 31 پسره، دکتر اعلام می کند و از آن لحظه به بعد با این پسر کوچولو رفتاری کاملا متفاوت با دختری که در اتاق زایمان بغلی به دنیا آمده است نشان می دهند. والدین نوزاد پسری که تازه به دنیا آمده است پسرشان را اینگونه وصف می کنند. محکمتر، بزرگتر، زیرکتر و قویتر هستند. والدین نوزاد دختری که تازه به دنیا آمده دخترشان را نرمتر، کوچکتر، زیباتر و ظریفتر توصیف می کنند. در واقع والدین بر این باورند که بچه‌شان نماینگر خصوصیات ظاهری خودشان بوده، هرچند که بر اساس گزارشات بیمارستانی تفاوت زیادی بین نوزادان هر دو گروه وجود ندارد. والدین میل دارند مسئولیت بیشتری را بر دوش پسران کوچک بگذارند تا دختران کوچک. آنها توقع دارند که پسران ریسک‌های بیشتری هم نمایند. والدین به پسران بیشتر فشار می‌آورند که مستقل باشند. آنها زمانی که بچه ترسیده است و یا زخمی شده است، کمتر به پسرها آرامش می‌دهند تا به دخترها. والدین پسرها را تشویق می‌کنند که احساساتشان را کنترل کنند و دخترها را تشویق به بروز احساساتشان می‌نمایند. به پسران تعلیم داده می‌شود که احساسات عمیق در شأن یک مرد نیست. ترس و غم آنها ضعف محسوب می‌شود. نه تنها اینها، بلکه عشق و نیاز هم ضعف محسوب می‌شود. دکتر برنی زیلبرگولد در کتابی با نام جنسیت مردانه چگونگی از نظر گذراندن پسران در مورد نشان دادن احساساتشان را به این صورت تشریح می‌کند. آنها در سنین پایین یاد می‌گیرند که فقط در برخی موارد خاص اجازه دارند احساساتشان را بروز دهند. موقع عصبانیت، موقع رقابت، موقع پرخاشگری و غیره و احساسات دیگر باید تحت کنترل باشند. همانطوری که بزرگ می شویم، احساسات جنسی ما نیز به لیست اضافه می شود. ضعف، پریشانی و اغتشاش، ترس، آسیب پذیری، لطافت، غمخواری، هوسرانی همه مختص به دختران و زنان است. یعنی پسرها و مردها اجازه چنین احساساتی را ندارند. پسری که چنین خصوصیاتی را نشان دهد، مورد تمسخر قرار گرفته و یک دختر صفت نامیده می شود و چیزی مخربتر از این نیست. این روزها خیلی از والدین متجدد سعی می کنند فرزندانشان را از این حالت کلیشه‌ای دور نگه دارند، اما اکثر مردانی که من و شما با آنها در ارتباط هستیم قربانیان این مسئله هستند که برمی گردد به دوران کودکیشان. چگونه تلویزیون به ما می آموزد که نقش‌های جنسی کلیشه‌ای داشته باشیم؟ صفحه 33. به عنوان بچه‌های جوان اکثر ما یاد گرفتیم که چگونه باید زن یا مرد باشیم، نه تنها از طریق والدینمان، بلکه از طریق هزاران ساعتی که پای تلویزیون می‌نشینیم و برنامه‌هایش را تماشا می‌کنیم. مطالعات بسیار جالبی در مورد اینکه مردان و زنان چگونه در تلویزیون مجسم شده اند وجود دارد که نتایجشان ناراحت کننده است. شخصیت‌های مذکر همیشه در نقش‌های مملو از بلند پروازی، ماجراجویی، اقتدار و حکم فرمایی ظاهر می‌شوند، در حالی که مؤنث‌ها در نقش شخصیت‌های وابسته، مطیع و ضعیف نمایان می‌شوند. مذکرها معمولاً فعالیت‌های هیجان‌انگیزی را دارند که به خاطرشان جایزه بزرگ نصیبشان می‌شود، در حالی که نه فعالیت مؤنث‌ها چندان جالب است و نه جایزه‌ای نصیبشان می‌شود. تبلیغات تلویزیونی زنان را خیلی نگران و حساس در مورد عطر و آرایش، سردردهای میگرنی و حلقه دور یقه نشان می‌دهند، در حالی که مردان را بسیار مقتدر و معتبر، باهوش و زیرک نشان می‌دهند. در فیلم‌های وسترن تلویزیون که مورد علاقه پسران جوان و مربوط به دهه‌های 50 و 60 بود و هنوز هم طرفداران زیادی دارند، قهرمان فیلم به عنوان یک شخص تنها هر کاری که باید انجام می‌گرفت را ایفای نقش می‌کرد و تک و تنها در غروب آفتاب اسبش را بدون هیچ قید و بندی می‌راند نشان می‌دهند. مرد زندگیتان را مجسم کنید که تمام دوران کودکیش را جلوی تلویزیون دراز می‌کشیده و برنامه پشت سر برنامه و تبلیغات میان پرده را تماشا می‌کرده است. برنامه‌هایی که حاکی از این بودند که همه مردان مقتدر، خونسرد، بی احساس، کنترل شده و نترس هستند. شاید باید باشند. چه قهرمانش تفنگدار سواره تنها، زورو، بتمن، ماوریک، پسران بونانزا، پیترگان، کاراگاه یا مرد خشن و سرسخت دیگری که بود، مرد شما می دانست که وقتی بزرگ شود چگونه می خواهد باشد. راستی این برنامه هیچگاه همسر زورو یا دوست دختر تفنگدار سواره تنها را نشان نمی داد. برای این مدل های تلویزیونی، صمیمیت و دوستی به معنای داشتن یک اسب یا شاید یک شخص وابسته مذکر بوده است، نه یک زن، یعنی هیچ وقت یک زن نبوده است. در صورتی که مرد زندگی شما به جای تلویزیون با رادیو بزرگ شده باشد، تفاوت آنچنانی نمی کند. زیرا نمایشنامه های رادیو نیز همان موارد کلیشه‌ای تلویزیونی را دارا می باشند. به مبارزه طلبیدن تغییر زمان، صفحه 35. حالا دیگر بیشتر درک می کنید که چرا مردان این گونه هستند؟ چرا مرد بودن به معنای مخفی کردن احساسات، دفع رقابت، دست و پنجه نرم کردن با دنیای خشن برای بقا، کنترل کردن خود و حفظ استقلال است؟ مردان با عاداتی که نسل به نسل سینه به سینه به ارث برده‌اند محاصره شدند و شخصیت خاصی از طریق والدین و اجتماع به خود گرفتند که به آنها ارزش‌هایی را آموختند که باعث می‌شود از دنیای صمیمیت و دوستی دور بمانند. با تصمیم قطعی گرفتن به اینکه آن مرد واقعی باشد که اجتماع به او آموخته است، یک مرد در واقع وادار به رفتاری می شود که تجربه دوستی و صمیمیت واقعی با او را برای جنس مخالف غیر ممکن می سازد. این نمودار به درک مبارزه احساسی فجیعی که مردان امروز با آن مواجه هستند کمک می کند. مردان آنگونه که آموختند، تدافعی و مشکوک، احساساتشان را کتمان کنند، قوی و تسخیر ناپذیر ظاهر شوند، سبقت جو، شناختن و تسلط یافتن بر دنیای بیرون، مستقل و تنها، خودشان را کنترل کنند. مردان آنگونه که ما می خواهیم، قابل اعتماد و باز، احساساتشان را بروز دهند، آسیب پذیریشان را بیان کنند، همکاری کننده، شناختن و تسلط یافتن بر دنیای درون، وابسته در جمع، این کار را نکنند. حالا ما زنان دهه 90 با تمام این تفاصیل به مردان زندگی ما میگوییم که تمام زحمات آنها برای داشتن شخصیتی با چنین خصوصیت اخلاقی بیهوده است و ما را به مرز جنون میکشاند و ناامید میکند. حال این که خصوصیاتی که ما واقعا میخواهیم مردان زندگیمان در خودشان گسترش دهند، چیزهایی هستند که آنها ضعیف و غیر مردانه میدانند و آنها طی سالها مبارزه کردند که از چنین خصوصیاتی اجتناب کنند. وقتی شما از این بود به قضیه نگاه کنید، درک این که چرا مردان نمیخواهند عوض شوند، چرا حس میکنند که ما به طور ناعادلانه آنها را تحت فشار قرار میدهیم و اینکه چرا در مهارت‌های ساده در روابط که برای ما بسیار ساده اند بد جلوه میکنند، آسان‌تر میشود. ما از مردها توقع داریم که در زمینه مهارت‌هایی پیشرفت کنند که اصلا آموزشی در آن نداشتند، در مهارت‌هایی که خانم‌ها در آن استاد هستند، مانند توانایی بیان احساس، صمیمی بودن، تربیت و بزرگ کردن کودک و عشق ورزیدن. واقعا که چه توقعات سهمگینی از این مخلوقات داریم، اینطور نیست؟ فکرش را بنمایید، ما می‌خواهیم آنها با تاریخچه و سابقه‌ای که سعی شد در این فصل به صورت مختصر و مفید برای خوانندگان گرامی به آن اشاره شود، به خاطر شخص ما چه تغییر فاحشی بنمایند. آیا می‌توان چنین چیزی را به منزله خودخواهی محض بنداشت یا اینکه به حساب حق طلبی ما گذاشت؟ کدام یک؟ خوب فکر کنید. طی 10 سال اخیر من با مردان زیادی کار کردم و بدین ترتیب به شما اطمینان خاطر می دهم که آنها دلشان می خواهد که عمیقاً احساس کنند و احساساتشان را برای خانمهایی که آنها عاشقانه دوستشان دارند بروز داده و تشریح نمایند. اما این مرحله برایشان بسیار سخت و حتی می توان گفت وحشت آور است. امیدوارم که پس از مطالعه این فصل دلیل آن را دریابید. مردان زندگی شما به تمام عشق، صبر، بردباری و حمایتی که در قلبتان وجود دارد نیاز دارند تا بدین وسیله به آنها کمک شود تا با شما راحت و آزاد باشند. در ابتدای این فصل یک نفرین چینی نوشته شده بود: امیدوارم که همیشه در تغییر زمان زندگی کنی. مگر غیر از این است؟ هر روز که از عمر ما می‌گذرد تغییراتی در زندگی رخ می‌دهد و انسانی برنده است که با زمان پیش برود. روش‌های زندگی و عشق ورزیدن قدیمی دیگر جایگاهی در زندگی امروز ما ندارند و ما هنوز روش‌های جدید را معین نکرده‌ایم. در این برنامه‌ها ما هنوز سعی می‌کنیم تا روابطی به وجود بیاوریم و این مرحله ناراحتی و ابهام زیادی را فراهم می‌کند. این کتاب برای کمک به شما اختصاص داده شده است تا رقابت خود با مردان را تبدیل به ماجراهای هیجان‌انگیز عشقی نمایید. فصل دوم، 6 اشتباه بزرگ زنان در مورد مردان، صفحه 38. آیا تا به حال شک کرده اید به اینکه آنچه در مورد چگونگی رفتار با مردان آموخته اید اشتباه است؟ آیا تا به حال کاری انجام داده اید که مطمئنید مردی را خرسند و راضی می کند و از اینکه او واکنش منفی نشان داده شوکه شده اید؟ آیا تا به حال احساس کرده اید که شما دستورات بدی را برای موفق بودن در ایجاد ارتباط با مردان دریافت نموده اید، برای اینکه تمام سعیتان آنطور که باید نتیجه نداده است؟ اگر شما به هر کدام از این سوالات جواب مثبت داده اید، بدانید که تنها نیستید. من با هزاران زن در کنفرانس هایم کار کردم و اکثریت آنها می دانستند که در روابط با مردان جایی اشتباه کردند، اما نمی دانستند کجا و چگونه. پیشرفت در روابطتان با مردان تنها این نیست که رفتارشان را درک کنید، بلکه باید یک نگاه صادقانه به رفتار خودتان با آنها بنمایید، چه این مرد شوهرتان باشد و چه رئیستان، دوست پسرتان، پدرتان و یا همکارتان. تا چه حد روابط شما با مردان سالم است؟ اینجا ما یک آزمون ارائه می دهیم که توانایی ها و ضعف های شما را در روابطتان با مرد زندگیتان نشان می دهد. برای هر سوال یکی از جواب های زیر را انتخاب کنید. الف تقریبا همیشه، ب مکررن، پ هر چند وقت یک بار، ت به ندرت، س تقریبا هرگز. به هر سوال تا آنجا که می توانید صادقانه جواب دهید و جوابی را انتخاب کنید که اکثرا صحت دارد و این به آن معناست که جواب را بر اساس رفتاری که معمولا دارید بدهید، نه بر اساس رفتاری که باید داشته باشید. 1. وقتی با مردی که واقعا دوستش دارم یا مجذوب او شدم هستم، قسمتی از خودم را گم می کنم، به طوری که ارتباطاتم را سانسور کرده نیاز دارم که تایید شوم، نیازهایم را قربانی می کنم یا در مورد خود هوشیارتر هستم. 2. من در برابر مردان زندگیم احساس مسئولیت می کنم و آنها را وادار می کنم که کاری را که باید انجام دهند. 3. اجازه می دهم که مردها طوری با من رفتار کنند که هیچ وقت آن رفتار را در مورد یک زن تحمل نمی کردم. 4. از جنسیتم برای کنار آمدن با مردها استفاده می کنم، آن هم به وسیله شوخی کردن، استفاده از زبان جسمی، حرکات بدن، لاس زدن و غیره. 5. به خود اجازه می دهم که ترس این که چگونه یک مرد ممکن است مرا از انجام دادن کاری که می خواهم و بیان احساسم نسبت به او باز دارد در وجودم رخنه کند. 6. از رفتار مردان در گذشته با من و آنطور که الان رفتار می کنند رنجیده خاطر هستم. 7. برای دریافت عشق و توجه از مردان و پرهیز از عصبانیتشان گیج و غرق در افکار می شوم. 8. احساس می کنم که تمام احترام و قدردانی که استحقاقش را دارم از مردان زندگیم دریافت می نمایم. 9. من همیشه هر آنچه را که می خواهم و احتیاج دارم از مردانی که برایشان ارزش قائلم بیان می کنم. 10. وقتی دوروبرم را مردان قدرتمند احاطه می کنند، مثلا رئیسم، پدرم، اشخاص مقامدار، احساس آرامش و اعتماد می نمایم. رفتارم را طوری عوض نمی کنم که به صورت یک فرد خیلی بزدل و خشن و یا خیلی خجالتی جلوه نمایم. حالا امتیازاتتان را جمع‌بندی کنید. برای سوالات 1-7 به این صورت به خودتان امتیاز دهید. الف 2 امتیاز، ب 4 امتیاز، پ 6 امتیاز، ت 8 امتیاز، س 10 امتیاز. برای سوالات 8-10 بدین صورت به خودتان امتیاز دهید. الف 10 امتیاز، ب 8 امتیاز، پ 6 امتیاز، ت 4 امتیاز، س 2 امتیاز. امتیاز 80-100. به شما تبریک میگویم از اینکه روی خودتان و روابطتان سخت کوشیده اید، نتیجه گرفته اید و فرا گرفته اید که چگونه یک زن قدرتمند و دوست داشتنی برای مردان زندگیتان باشید. شما یک احساس عمیق و پرقدرت هم در درونتان دارید، حتی زمانی که دوروبرتان را مردانی که برای شما اهمیت دارند گرفته است و شما میدانید که یک ارتباط خوب برای به وجود آوردن روابط سالم و ماندگار لازم است. برای جلوگیری از مشکلات آتی روی نواحی که امتیاز کمتری در آن عایدتان شده است کار کنید. امتیاز 60-79. روابط شما با مردها بد نیست، اما می تواند خیلی بهتر باشد. اکثر خانم ها به این صورت هستند. چند نکته وجود دارد که شما را تهدید می کند، بنابراین بهتر است به آنها توجه کنید. در غیر این صورت با مشکلات بیشتری روبرو خواهید شد. روی تشریح و توجیه خودتان و نیازهایتان کاملتر کار کنید و از 6 اشتباهی که خانم‌ها در رابطه با مردها مرتکب می‌شوند دوری کنید. در این فصل به این اشتباهات اشاره خواهد شد. شما استحقاق عشق بیشتری که درخواستش را می‌نمایید دارید. امتیاز 40-59. روابط شما با آقایان جدا مشکل آفرین است. شما دچار عادات احساسی بدی شده اید که باعث می شود آنطور که استحقاقش را دارید از شما قدردانی و به شما عشق ورزی لازم نشود. اگر بخواهید همینطوری ادامه دهید، هیچ وقت مورد احترام قرار نخواهید گرفت. شما مثل فرش جلوی در رفتار می کنید و تظاهر می کنید که همه چیز بر وفق مراد است. حالا موقع تغییر و تحول است. گام اول آن است که با خودتان در مورد آنکه چقدر از این مسئله ناراضی هستید صادق باشید. هر آنچه را که از این کتاب می آموزید تمرین کنید، از دوستانتان بخواهید که شما را حمایت کنند و کاری کنید که به صورت یک زن قدرتمند که باید باشید شروع به زندگی کنید. امتیاز 39 یا کمتر. اختار یک امر حیاتی. روابط شما با مردان ناسالم است. به قدری رنج کشیده اید و مورد عشق ورزی قرار نگرفته اید که احتمالا فراموش کرده اید بودن با مرد مورد علاقه تان چه احساسی دارد. شاید شما اصلا ندانید که رابطه سالم با یک مرد چیست. زمان آن رسیده است که یک کار ضرب العجلی انجام دهید. شما به تنهایی از عهده این کار بر نمی آیید. برای دریافت کمک به خانم‌های دیگر مراجعه کنید، از یک پزشک که امکانش است استفاده کنید و هر کاری که لازم است انجام دهید تا مجددا شروع به دوست داشتن خود بنمایید. با لاس زدن، با احساس بودن و متکی بودن مبارزه کنید. از بازی کردن در نقش قربانی احتراز کنید. دیگر بس است. فقط شما می توانید تغییر را ایجاد کنید. شما استحقاقتان بالاتر از این مسائل است. پیشنهاد می کنم که هر چند وقت یک بار این آزمون را تکرار کنید تا ببینید که تا چه حد پیشرفت کرده اید. اول از همه اصولی را که در این کتاب ذکر شده است. شما باید توجه داشته باشید که تا چه میزان پیشرفت در زمینه امتیازگیری به وجود آمده است و نیز وضعیت شما در ایجاد روابط دوست داشتنی با مردانی که لیاقتشان را دارید بهتر شده است. آیا شما کاری می کنید که مردانی که شما دوستشان دارید بدترین نکاتشان را نشان دهند؟ آگاهانه یا ناخودآگاهانه شاید شما با رفتارتان باعث می شوید بدترین نکات مردانی که دوستشان دارید ظاهر شود. البته من نمی گویم که فقط خانم ها باعث می شوند که مشکلاتی در روابط به وجود بیاید و آنها مقصرند، یا اینکه آنطوری که ما رفتار می کنیم خوب یا بد است، یا مردان نیازی به تغییر ندارند و ما داریم. من میگویم که چگونگی رفتار خانم ها با آقایان 50% از مشکلات را به وجود می آورد. خیلی از رفتارهایی را که ما داریم برای آنکه زن دوست داشتنی باشیم، همان رفتارهایی هستند که در روابط با مردان مخرب است. البته ما از روی قصد و عمد این کار را نمی کنیم. اکثریت ما این نوع رفتارها را از مادرانمان آموخته ایم و آنها نیز از مادرانشان. اما وقتی ما این عادات و نقش‌های قدیمی را ایفا می‌کنیم، به عنوان یک زن احساس بدی به ما دست می‌دهد و در واقع مردان را تشویق به بدرفتاری با خود می‌کنیم. 6 اشتباه بزرگ زنان در مورد مردان. صفحه 45. 1. خانم‌ها نقش مادران را ایفا می‌کنند و با مردان مثل بچه‌ها رفتار می‌کنند. 2. خانم‌ها خود را فدا می‌کنند و اول به مردانی که دوستشان دارند اهمیت می‌دهند و بعد به خودشان. 3. خانم ها عاشق پتانسیل مردان می شوند. 4. خانم ها فضیلت و شایستگی خود را مخفی می کنند. 5. خانم ها از قدرتشان چشم می پوشند. 6. خانم ها برای به دست آوردن چیزی که از مردان می خواهند مثل دختر بچه ها رفتار می کنند. اشتباه اول، خانم ها با مرد ها مانند پسر بچه ها رفتار می کنند. صفحه 45. آیا تا به حال صحبت های زیر را با یک مرد انجام داده اید؟ عزیزم، کیف پولت رو فراموش نکرده ای؟ فراموش نکن که سر راهت سری به خشکشویی بزنی و لباس ها رو بگیری. یادت نرفته که قبض برق رو که از زمان پرداختش گذشته بپردازی؟ آیا متوجه شده ای که منبع گازمان تقریبا خالی شده؟ فراموش نکرده که بلیت رزرو کنی؟ اشکالی ندارد، من به جای تو زنگ میزنم. چند بار به تو یادآوری کنم که نگذار هلوهای خیس روی زمین باقی بمانند. فکر نمی‌کنی که با آن ژاکت نازک سرما بخوری؟ اگر شما هم مثل من هستید، بعد از خواندن این لیست شما هم در باطن احساس گناه خواهید کرد. اشتباه 1، یکی از مخربترین و عمومیترین عادات بدی است که ما در مورد مردان مرتکب می شویم. ما با آنها مثل بچه ها رفتار می کنیم. ما فکر می کنیم که آنها نمی توانند از خودشان مراقبت کنند. ما طوری رفتار می کنیم که آنها صلاحیت ندارند و برای چرخاندن زندگیشان محتاج ما هستند.